کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده و مهربان. بیقرار تو ام و در دل تنگم گله هاست. بیقرار تو ام و در دل تنگم گله هاست. آه بیتاب شدن عادت کم حوصله هاست. مثل عکس رخ مهتاب که افتاده در آب، در دلم هستی و بین من و تو فاصله هاست. بی تو هر لحظه مرا بیم فرو ریختن است، مثل شهری که به روی گسل زلزله هاست. باز می پرسمت از مسئله دوری و عشق، و سکوت تو جواب همه مسئله هاست. سلام میگم به همه شما هموطنان عزیزم، خانم ها و آقایان. به سمت خدای امروز خیلی خیلی خوش آمدید. خیلی خوشحالیم که امروز هم همراه شما هستیم در این لحظات و دقایق و در محضر حاجای عالی عزیز. آقا سلام علیکم و رحمت الله. خیلی خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم. سلام. بنده در خدمت هستم جناب شریعتی و همه بینندگان متدین و محترم. سلام و عرض ادب.
حاجی علی، ما به مواقف رسیده بودیم در سیر بحثمون. اگر شما هم یادتون باشه، ما به بحث مواقف رسیده بودیم به بهانه حسابرسی و حساب و کتاب که در قیامت بهش پرداختن حاجی علی و در موردش صحبت کردن. بحث احباط و تکفیر مطرح شد و باعث خیلی خوبی تر شد. البته سوالات شما هم هست، هنوز مد نظرمون هست که انشالله در یک فرصتی به اون هم خواهیم پرداخت. اما برگردیم دوباره به مواقف، ببینیم که انشالله به کجا خواهیم رسید. عمده مطلبی که در مواقف وجود داره اینه که حاجی علی، ما در هر موقفی باید سوال پس بدیم، جواب پس بدیم و به سوالی پاسخ بدیم یا نه؟
عرض می‌کنم.
خیلی خوب.
بسم الله الرحمن الرحیم. بله، همونجور که استاری فرمودید، با بحثمون در مهمترین مرحله عالم قیامت که مرحله حسابرسی، مرحله سوال جوابی که اونجا خواهد شد و بازرسی اعمال، که واقعا تمام تشکیلات قیامت برای همینه دیگه که بررسی بشه اعمال ما، که تو اون دادگاه ها و محکمه های الهی مشخص بشه که به هر حال چه کسی اعمالش اعمال صالحی بوده و جایزه داره و چه کسی خدای نکرده اعمال خطا بوده و احیانا احتیاج به تطهیر داره. در هر حال ما بحثمون در رتبه حساب بود و عرض کردیم مقتضای اسم حسیب خدا و حساب رس بودن خدا این هستش که هیچ عملی بی اثر نباشه، هیچ عملی مهمل و رها و یله و بی نتیجه و عکس العمل نباشه. به همه اعمال باید رسیدگی بشه، لذا ریز و درشت اعمال ما اونجا مورد سوال قرار میگیره تا بیاد روح. تمام اعمال ما مورد سوال قرار میگیره، لایه های عمیق باطنی ما که چه بسا گاهی موقع ها خودمونم باید دقت بکنیم زوایای روح، اون نیت ها انگیزه هامون تو اعمال چی بوده. خب اینا همه اونجا به هر حال روح خواهد آمد تا متناسب با هر عملی و هر نیت و انگیزه‌ای اون پاداش و اون اثر خودش رو خداوند متعال به مقتضای اسم حسیب بودن خودش که هیچ عملی رو بی اثر نمیذاره بده. از این جهت هستش که در قرآن ما تو آیات متعدد داریم، من فقط یکیش رو عرض میکنم. در سوره نحل آیه 93 خداوند متعال میفرماید لتسألن عما کنتم تعملون، به پروردگارت قسم که از همه کارهایی که کردید سوال میشید و از همه کس سوال خواهد شد. عنایت بفرمایید. ببینید، ما قبلا اینو عرض کرده بودیم تو مباحث برزخ که فرق سوالات شب اول قبر، سوالاتی که در برزخ میشه با سوالاتی که در قیامت میشه اینه که سوالات برزخ یه بازپرسی اجمالی است از کلیات عقاید و از اون اصول عقاید که شخصیت انسان رو تشکیل میده، از اینکه آیا خدا رو قبول داری، خدای تو کی هستش، از اینکه پیغمبرت کی هستش، امامت کی هستش، کتابت چی هست. ببینید خیلی کلیاته،
کلیات اعتقادی
وارد جزئیات نیست، نمیشه. و همچنین برخی از اعمال، اونم کلیات اعمال، اصل این که نماز خوندی یا نه، اصل این که روزه گرفتی یا نه، حج، خمس، زکات، اصل این کلیات اعمال، اونم برای اینکه شاهد صدق اون اعتقادات باشه. یعنی در واقع اصلی ترین سوالات اونجا از اون اعتقاداته که مسیر به هر حال بهشت برزخی یا جهنم برزخی رو تا حدی روشن میکنه. برخلاف قیامت، در قیامت دیگه ریز و درشت، چون همه چی باید کشف بشه، همه چی باید بیاد بالا، به مقتضای اسم حسیب بودن خدا کوچکترین عمل باید نتیجهش معلوم بشه. پس خود اون عمل باید روشن بشه، اون عملی که انجام دادی باید معلوم بشه که اون عمل با همه زوایایش،
کیفیتش،
نیتش، کمیتش، همه چیزش. لذا اگر میپردازن مثلا در روز قیامت به یک عملی مثل نماز با همه جزئیاتش، نمازی که تو اون روز اون لحظه خوندی، اون رکعتش، اون سجدهش، یعنی تو تمام حرکات و سکنات، اونجا حساب میشه و یک محاسبه و سوال و جواب و محکمه بسیار دقیقی هستش که در روز قیامت برپا میشه.
ولی اصولا جواب دادن به سوالات، حالا سوالاتی که اینقدر سخته، همه ریز و درشت‌ها رو لحاظ میکنن، اصولا جواب دادن کار سختی، ولی وقتی صحبت از حسابرسی شد و یکی از مواقف رو شما پرداختید و به این مسئله اختصاص دادین، این سوال پیش میاد که آیا فقط در همون موقف ما باید به این سوالات جواب بدیم، یا اینکه نه تو مواقف بعدی هم ما باید حتما پاسخ بدیم به سوالاتی که از ما میشه.
ببینید جناب شهید، ما عرض کردیم که روی صراط، که حالا اینو مفصل بحثشو بعداً بیان خواهیم کرد، اون مواقف متعدد هست که در هر موقفی، در هر ایستگاهی، به تعبیری در هر دادگاهی، یک مسئله، یک عمل با همه جزئیات بهش پرداخته میشه، که حالا تو هر دادگاهی چه عملی است و چرا اون عمل بهش
مثلا در یک ایستگاه به بحث نماز میشه،
نماز تو یک ایستگاه به بحث رحم، خیشاوندان تو یک ایستگاه به بحث امانت، تو یک ایستگاه مثلا فرض کنید به بحث حق الناس. اینی که تو مواقف مختلف به امور مختلفی که تو زندگی انسان براش پیش اومده و اعمال و به هر حال وظائفی که داشته، اینو کاملا بهش پرداخته میشه با همه جزئیات. اینی که تو قیامت، پس این که به ریز و درشت اعمال میپردازن از این جهت که همه چیز باید بیاد رو تا حساب، تا اون مقتضای اسم حسیب خدا درست بشه. ولذا بحث سؤال قیامت از لوازم بحث حسیب بودن خداست، چون حسیبه همه چی باید بیاد رو، همه چی رو باید حساب بکنه،
اینجوری متجلی
میشه از این جهت. بله بله، یعنی تجلی اون اسم حسیب بودن خدا با این سوالاته. امیرالمومنین علیه السلام در یه روایتی فرمود که اونهایی که تو صفین کشته شدن، من و معاویه باید اونجا پاسخگو باشی، هر کسی اعمالش رو باید پاسخگو باشه، اینایی که اینجا کشته شدن. واقعش همینجوریه. ببینید ما بی جهت نیست که به قیامت میگیم روز قیامت، یوم القیامه. چرا به قیامت میگن روز؟ با اینکه اونجا خورشید نیست، روز به معنایی که اینجا پدید میاد و با طلوع آفتاب ما یک پاره ای از زمان رو اسمشو میگذاریم روز، اونجا که اینجوری نیست، خورشید که از بین رفته که، اونجا یه خورشید دیگری است، اونجا حقایق آفتابی میشه، هیچ چیزی مخفی نیست،
چون حقیقت روشنه روزه.
بله کاملا، چون حقیقت روشنه روزه و همش روزه، اونجا دیگه شب نیست، همه چیز آفتابیه. آنجا که آفتاب حقیقت شود پدید، شرمنده رهروی که عمل بر مجاز کرد. اونجا آفتاب حقیقت هستش که میاد بالا. یه کسی به مرحوم سید یزدی، مرحوم آیت الله سید محمد کاظم یزدی، از بزرگان و فقهای معاصر ما بوده، صاحب کتاب عروت الوثقی که یک کتاب فقهی است که بسیار ارزشمنده و همه مراجع تقلید حاشیه بر اون کتاب و نظرات خودشون رو معمولا بر اون کتاب دارند. خب فتواهای زیادی تو اون کتاب ایشون داده. یک کسی بهش گفتش که سید، این فتواهایی که این همه دادی باید جوابش آماده بکنی برای اون طرف ها. گفت جوابش اول آماده کردم که فتوا دادم. خوشا به حال اینا، خیلی قشنگ میشن اینجور آدم ها که اول هر کاری میکنن جوابش آماده میکنن، بعد عملش رو انجام میدن، بعد حرفی میزنن. اینا خیلی پاک میشه زندگیشون. در هر حال ببینید واقعش اینه که ریز و درشت اعمال اونجا مورد محاسبه قرار میگیره. حتی امیرالمومنین علیه السلام در نهج البلاغه تعبیرشون این هستش که فإنکم لمسئولون حتی عن البقاء والبهائم، روز قیامت از شما سوال میکنن حتی راجع به زمین، محیط زیست سوال میکنن ازتون، از حیوانات، فلان حیوان رو که بیش حد کشتید، فلان حیوان رو که آزار دادید ازش سوال میکنن. پیغمبر اکرم داشت از یه جایی رد میشد، یه شتری رو بسته بودن و یه باری روش بود، همجون معطل این شطور ایستاده بود، صاحبش هم دنبال کارش رفته بود. پیغمبر فرمود عین صاحبها فلیستعد غدن للخصومه، صاحب این شطور کجاست، خودش آماده کنه برای پاسخگویی که این شطور این حیوان رو چرا اینجا معطل گذاشته، بار روشه،
یعنی تا این حد
معطل گذاشته. بله یعنی اونم به هر حال موجوده، اونم مخلوق خداست، اون هم اگر ظلمی بهش بشه باید یه جای آدم پاسخگو باشه. این واقعی این معروف هستش، حالا همه دوستان شاید شنیدن این رو که از امیر علیه السلام شب 19 ماه مبارک رمضان که شب ضربت خوردنش بود که میهمان خانه دخترشون بود برای افطار، وقتی که دیگه حالا پاره از شب گذشته بود از خانه داشتن میرفتن بیرون، مرغابیایی که تو خونه بودن خیلی سر و صدا کردن، ازت سفارش کرد فرمون دخترم یا به اینها برس آب و دونه‌شون رو بده یا آزادشون، اینا جواب داره،
حواست به اینا باشه.
به هر حال عرصه قیامتی همچنین عرصه ایست که از جهت سوال ریز و درشت مورد سوال قرار میگیره. البته اینو خب همه میدونیم که این سوالات نه برای که خدا چیزی بر علمش افزوده بشه و خدا بدونه چیزی رو. ممکنه کسی بگه خب خدا که همه چی رو میدونه برای چی سوال میکنه؟ بله تردیدی نیست که خدا همه چی رو میدونه. من حالا آیهش رو عرض بکنم بعد عرض بکنم حالا برای چی سوال میکنم. آیه تو سوره اعراف آیه ششم هستش، خدا نمتال ابتدا هم میفرماید فلنسألن الذین ارسل الیهم ولنسألن المرسلین، هم از مردم سوال میکنیم هم از پیغمبرانی که بر این مردم فرستاده شدن، از همه سوال میکنیم. بعد میفرماید که اما خیال نکنید ما که سوال میکنیم نمیدونیم، فلنقصن الیهم بعلم و ما کنا غائبین، خودمون همه رو خبر داریم و حکایت میکنیم از روی علم و آگاهی براشون، ما غائب که نبودیم، همه جا حاضر بودیم، ما که میدونیم. پس این سوالات خدا متعال برای چیه؟ سوال خدا برای نیست که او بدونه، سوال خدا برای این هستش که اتمام حجت بشه. هر کسی وقتی که جوابگوی اعمال خواهد بود که دیگه دروغ هم نمیتونه بگه، چون اعمالش تو نامه اعمال کاملا یاداوری شده است براش، همش جلو چش میشه و باز دقیق تر از این جلو چشم بودن همه رو گویی داره انجام میده. یادتون باشه اون روایت رو میخوندیم از امام صادق علیه السلام که اعمال 60 ساله عمر آدم، 70 ساله عمر آدم ریز و درشت آنچنان برای انسان کشف میشه تو اون موقف نامه عمل که کأنه عمله تلک الساعه، گویی داره انجام میده.
و یا وقتی که دهان مهر میخوره و وقتی که اعضا و جوارح
بله که حالا اینو این نکته ایست که حتما بهش خواهیم پرداخت. این نکته بسیار نکته جالبی بود که از سالی فرمودید. خب خداوند مختار که سوال میکنه از این بابی که شخص دیگه اتمام حجت برش بشه، خودش وقتی اقرار بکنه و اعتراف بکنه دیگه فردای قیامت وقتی که جزا میخوان بهش بدن عذر نمیاره که خدای به من کم دادی، چرا منو عذاب کردی، چرا بهشت بردی درجم پایین بود، چون هر چی بخوای بگی بگو اینجا، هر چی که عملت احیانا یه توجیهی داری برای خطای خودت بگو که بعدن نگی خدا از من نپرسید، اگه میپرسید من دلیلمو میگفتم، کاملا حجت تمام بشه، راه عذر دیگه بسته بشه، بعدن اگر پاداشی داده شد دیگه کاملا آدم میپذیره که مستحق اون پاداشه و هیچ ظلمی بهش نشده. مرحوم مجلسی تو جلد 7 بهارالانوار بعد از این مبحث محاسبه و سوال، همین مبحثی که ما درش هستیم و روایتش رو ایشون بعضا نقل کرده، اون آخر یه بابی داره، باب اتمام حجت که روایاتی است که خداوند متعال روز قیامت با چند تا سوال که به هر حال بر بندگانش میکنه، راه حجت رو، راه عذر رو بر بندگان میبنده که بعدن کسی علیه خدا حرف دیگه نداشته باشه، اعتراض دیگه نداشته باشه. خدا مثلا اونجا سوال میکنه که آیا فلان کار رو که کردی آیا میدونستی یا نمیدونستی؟ اگر بنده بگه چرا خدای من میدونستم، میدونستم فلان چیز واجبه، میدونستم فلان چیز حرامه، میدونستم فلان مجلس مجلس گناهه که رفتم، میدونستم فلان پول خوردن نداره، پول حرامه، میدونستم که فلان حق به گردن من باید رعایت بکنم، خداوند متعال میگه خب حالا که میدونستی خودت این چیزا رو، حلا عملته، چرا عمل نکردی؟ این سوال رو میکنه. حلا عملته، چرا اونجایی که باید حرف بزنی سکوت کردی؟ اونجایی که باید سکوت میکردی حرف زدی؟ اونجایی که باید میخندیدی اخ کردی؟ اونجایی که باید اخ میکردی خندیدی؟ اونجایی که باید نشنیده میگرفتی چیزی رو شنیدی؟ اونجایی که باید میشنیدی نشنیدی؟ آخه میگفتن یه کسی رفت خدمتی بزرگی، ظاهرا خواجه نصیرالدین طوسی است، مرحوم خواجه طوسی، عالم بزرگوار، یه خطایی ازش سر زدی بنده خدا ناخواسته، یه عمل زشتی انجام داد، خیلی خجالت کشید و سرخ و سیاه شد که آبروم رفت. خواجه طوسی که شنیده بود خودشو به نشنیدن زد. وقتی که اون طرف سوال کرد، با اون روی خجلش سوال کرد، خواجه طوسی خودشو به کری و ثقل صامعه زد که چی میگی؟ من خوب نمیشنوم، بلند بگو. او دو سه مرتبه سوالشو تکرار کرد، این خودشو به نشنیدن زد. اون تو دلش اون طرف گفتش که خدا رو شکر نشنید، آبروی من محفوظ بود، خدا رو شکر. خوب شنیده بود ها، اما اینجا جایی بود که باید خودشو به نشنیدن میزد برای حفظ آبروی این فرد که شرمنده نشه. تا آخر عمر هر موقع خواجه طوسی با این بنده خدا مواجه بود، خودشو به کری زده بود و نشنیدن و سنگین بودن که او خجالت نکشه. ببینید گاهی موقع کاری رو آدم نباید بکنه و میکنه، گاهی موقع کاری رو باید بکنه نمیکنه. خدا ازش میپرسه تو که میدونستی حکم این مسئله رو، چرا رعایت نکردی؟ چرا انجام ندادی؟ اینجاست که دیگه فرد حجتی دیگه نداره، عذری دیگه نداره. اگه بگه نه خدای نمیدونستم، نمیدونستم فلان چیز واجبه، نمیدونستم فلان چیز حرامه، خدا میفهمد حلا علمت، چرا نرفتی یاد بگیری؟ اگه میدونستی چرا عمل نکردی؟ اگه نمیدونستی میرفتی یاد میگرفتی؟ مگه عالم نداشتی؟ مگه کتاب در اختیارت نبود برای مطالعه؟ مگه تو عصر اطلاعات بیخبری هم عذره که بگی من بیخبر بودم؟ چطور مثلا فرض کنه خب بگو حال نداشتم، بگو تنبلی کردم نرفتم یاد بگیرم، چرا بی خودی بهانه میاری؟ چطور گاهی موقع برای دیدن یه مثلا مسابقه فوتبال تا دو سه شب آدم میشینه ولی حال نداره نیم ساعت پای یه منبری بشی، نیم ساعت مثلا مطالعه رساله بکنه، توی هیئتی بره شرکت بکنه و معارف دینش رو یاد بگیره؟ به هر حال عذرها اونجا کاملا دیگه جوری هستش که حجتها تمام میشه و عذرها شنیده میشه و رد میشه. در روایت هستش که اگر بگی خدایا من جوان بودم، توی محیط فاسدی زندگی میکردم، تو خونم پدر و مادرم اهل رعایت دین نبودن، از این جهت منم به گناه افتادم و فاسد شدم، خدا متعال بفرمایید که آسیه رو بیاریم جلو، زن فرعون، او هم جوان بود، تو خونه ام الفساد هم زندگی میکرد، خودشو حفظ کرد. اینا عذر نیست،
نمونه هایی میارن،
نمونه میاره. باز در روایت هست اگر کسی بگه من زیبا بودم به خاطر این فریب خوردم، خداوند برای زنها حضرت مریم رو میاره، برای مردها یوسف رو میاره که اونها هم زیبا بودن اما زیبایی باعث نشد به معصیت بیفتن. ببینید عذر و حجت ها تمامه. سوالاتی که خداوند مطال میکنه، اون گفتگوها تو اون دادگاه ها بر از مردم برای این جهت، از انبیا که سوال میکنه، چون سوال گاهی موقع برای نسی که طرف بگه چه کردم که باعث تشویق بشه، از باب توبیخ و بازخواست و از باب تنبیه نیست، از بابی که میپرسی تا بگو تا خدماتت روشن بشه، تا بیشتر مورد تشویق قرار بگیره. پس سوالاتی که از انبیا، از اولیاء الهی، از معصومین میپرسه به یک هدف،
خوبیاشون رو بشه،
رو بشه. سوالاتی که از دیگران میپرسه عمدتاً اتمام حجت هست، که دیگه عذری نداشته باشن. پس سوالات الهی تو اون موقع مثل سوالات دادگاه‌های بشری نیست که قاضی سوال میکنه
که چیزی براش روشن بشه،
یه چیزی رو کشف بکنه، یه چیزی براش روشن بشه، حقیقتی رو بفهمه. خداوند متعال همه حقایق رو میفهمه
برای اتمام حجت،
برای اتمام حجت نسبت به ما. از انبیا که سوال میشه برای یه نوع تشویقی است که به هر حال از اونها بشه.
این ثمره عملی هم حالا ضمناً شما اشاره کردید تو فرمایشاتتون برای ما هم داره دیگه، اون حساب و کتاب و اون سوال و جواب و اون ریز شدنه باعث میشه که ما امروز هم متوجه اعمال و رفتارمون باشیم. یعنی واقعا این ضمناً میشه
تمام اینها. ببینید همون که همین الان عرض کردم، اگر ما اینو واقعا باور بکنیم که در قیامت یه همچین داستانی هست که شرمندگیش اصلا، ما اگر به فرض هیچ جهنمی هم پشت سر نباشه، همین که خدا از آدم میپرسه به آدم اعمالش باید رو بیاد، پیش خدا شرمنده میشه.
با چه روی؟
با چه روی اینو مطرح بکنه که خدا این همه نعمت به هم دادی وقت من اینجوری جوابت رو دادم؟ ببینید همین شرمندگی کافیه که اگه آدم باور بکنه اینجا هر کاری میخواد بکنه اول جواب اونجا رو در نظر بگیره. عرض کردم تو جلسه قبل بزرگواری میگفت فلانی هر کاری میکنی یا هر حرفی میزنی حجت خودت برای اون طرف رو آماده کن، جواب خدا پسند تو آماده کن و انجام بده. باز یه مرتبه من عرض کردم از مرحوم سید شرف الدین، اینو از مرحوم میرزای شیرازی هم نقل میکنن که سوال کردن اگر شما یک کسی که مخبر صادقی باشه، دروغ نگه، یقین هم بدونید که ایشون راست میگه، بگه تا یه هفته بیشتر زنده نیستی چی کار میکنی؟ گفت هر کاری که تا حالا میکردم، چون من هر کاری کردم اون طرفشو در نظر گرفتم و اعمالم رو انجام دادم، از این جهت آمادم اگه یه هفته دیگه هم فرصت داشته باشم روند زندگیم عوض نمیشه، همونی بودم
که هستم. درست زندگی کردم
واقعا اینا انصافا چقدر راحتن، چقدر آرامش دارن، هم تو دنیا هم آخرت.
پس چرا کی میپرسه این سوالاتو از ما؟
ببینید سوالات رو به هر حال اونجا ما تصریح نداریم که چه کسی سوال میکنه،
فقط گفتن میپرسن.
بله سوال میکنه. ای چه بسا خداوند متعال اونجا مأمورینش کار میکنن، یعنی مأمورین الهی همونجور که تو عالم دنیا مأمورین الهی ملائکه الهی کار میکردن، کارهای مختلفی رو انجام میدادن، اونجا هم مأمورینی باشن انجام بدن. ممکن هم هستش که خود خداوند متعال متکفل سوال از انبیا و اولیا بشه، اونها متکفل سوال از امتهاشون بشن، یعنی مأمورین در واقع اونها باشن. من تصریحی ندیدم تو روایتی برای اینکه سوال کننده شخص خود خداوند متعال هست یا مأمورین، هر کدوم باشه حالا این تفاوتی نمیکنه، مهم اینه که این عرصه سوال برقرار هست. البته همونجور که شما هم یه اشاره‌ای کردید تو صحبت‌هاتون، تو بعضی از مواقف هست که دیگه سوال و جواب به این صورتی که الان ما فکر می‌کنیم دیگه نیست، مهر بر دهان‌ها زده میشه و دیگه اونجا سوالی نمی‌کنن، اونجا چهره‌ها هست که خودش اصلا میگه من چه کردم، قیافه‌ها هست، اعضا و جواره هست که شهادت میده من چه کردم، دیگه نیازی نیست ازش سوال بکنن که دهان و زبان جواب بده، نیازی نیست. ببینید تو سوره الرحمن خداوند متعال، این یکی از جاهای قرآن هست که بعضی خیال میکنن تناقض تو آیات قرآن، چون آیات قرآن بعضیش خب خوندیم دیگه در سوره نحل آیه 93 خدا میفرماید از همه سوال میکنیم، لتسألن عما کنتم تعملون، از همه نسبت به اعمالشون سوال میکنیم. یا در سوره اعراف آیه 6 خوندیم هم از انبیا سوال میکنیم هم از مردمشون سوال میکنیم. از طرفی قرآن این آیات رو داره که سوال میکنیم، از طرفی تو سوره الرحمن میفرماید سوالی از انس و جن نمیشه، نه از انسان ها سوال میکنیم نه از جن. لا یسأل عن ذنبه انس ولا جان، نه هیچ انسان و نه هیچ جنی از گناهش سوال نمیشه. خب این تناقض گویی به نظر میرسه، حتی میومدن از ائمه میپرسیدن که تو قرآن تناقضه، از امیرالمومنین سوال کردی کسی که اونجا گفته سوال میشه اینجا میگه سوال نمیشه، حضرت فرمود مواقفی فرق میکنه. یه جایی هست که دیگه سوال نمیشه، چون اونجا چهره ها و قیافه ها خودش میگه، رنگ رخساره خبر میدهد از سر زمین، میگه من چه کردم، دیگه نیازی به این سوال و جواب با زبان و دهان دیگه نیست. لذا تو همین آیه سوره الرحمن که خدا میفرماید که سوال نمیشه، دنباله این آیه که آیه 39 این سوره است، دنبالش میفهمید یعرف المجرمون به سیماهم، خود آدمای مجرم و گناهکار به چهره شناخته میشن، به چهره شناخته میشن. وقتی که آیه سوره نبأ نازل شد، یوم ینفخ، آیه 18 سوره نبأ، یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا، روزی فرا میرسه که وقتی در سور دمیده میشه و شما میایید تو عرصه قیامت، دسته دسته و فوج فوج میایید. معاذ ابن جبل یکی از اصحاب پیغمبر اومد سوال کرد یا رسول الله یعنی چی که دسته دسته میایید تو قیامت؟ پیغمبر گریه کرد و بدونید یعنی چی. بعضی از اصناف امت من، بعضی از دستجات و اصنافی تو امت من هستن که روز قیامت 10 دسته از اونها به چهره انسان نمیان تو عرصه قیامت، به چهره های دیگه میان که اونا رو جدا میکنن از بقیه امت. پیغمبر بر اونا گریه کرد. بعد فرمود به چه چهره هایی میان. اونایی که مال حرام خور هستن به چهره خوک میان، اونایی که سخنچین و نمامن، دو به هم زنی میکنن، رابطه ها رو به هم میزنن، این عادتشون هست، به چهره میمون میان. اونهایی که رباخار هستن اونا واژگونه میان، یعنی انسانهای معکوسن، همونجور که تو دنیا به انسانیت رفتار نکردن، فشار آوردن، ظلم کردن. کسی اگر محتاج به قرض و وام بود به جای قرض الحسنه به صورت نزول و ربا بهش قرض دادن. اینها انسانهای معکوسن، روز قیامت هم معکوس میان. اونهایی که شرابخوار هستن، اونایی که مشروب خور هستن، بوی گندشون به صورتی است که تمام اهل قیامت ناراحتن از این بو. این شکلی میان. بعضی از بزرگان ما بودن، مرحوم اخوند کاشی تو اصفهان رضوان خدا بر این عارف بزرگوار، یک کسی رو دیده بود و از ترس وقتی چهره باطنی او رو دیده بود رفته بود تو اتاق افتاد و بیهوش شد، قش کرده بود.
عجب.
واقعا اینجوری چهره های عجیب و غریبی هستش که پیغمبر اکرم فرمود اینا 10 دسته هستن که اینا رو جدا میکنن،
یعنی با چهرهشون متمایز میشن،
متمایز میشن. اینا دیگه احتیاج به سوال نداره ازشون، این چهرهشون داره میگه من چیکارم، چیکار کردم. کسی به ذهنش این نیاد که خب حاج آقا این که با ستاریت خدا نمیسازه، خدا مگه ستار العیوب و پوشاننده نیست؟ چطور اینا یه مرتبه آبروریزی ازشون میشه؟ اینجوری همه منکشف میشن تو صحنه قیامت. جواب این هستش که ببینید اینایی که خدا پرده رو ازشون بر میداره و کشف میشه چهره های باطنیشون، اینا اونایی بودن که تو دنیا حیا نداشتن از گناه، خودشون اصلا تو آبروی خودشون تحفظی نداشتن که آبروی خودشون رو نگه دارن، عبایی نداشتن از اینکه گناهی رو علنی انجام بدن، خجالت نمی کشیدن. وقتی خود شخص نسبت به گناه اینقدر حتاک و پررو میشه و حیا رو میذاره کنار که وقتی یه گناهی هم میکنه عبایی نداره از علنی شدن. آخه یه موقع آدم یه گناهی میکنه
و شرمنده میشه،
شرمنده سعی میکنه پنهان باشه،
کسی نفهمه،
خدا از این پرده نمیگیره. اگر یه گناهی هم کرد که همین مقدار حیا داره، اما اون موقعی که اون کسی که حتاک و پررویه که نسبت به گناهان علنی انجام میده این خیالش هم نیست. این همونیست که تو فقه ما گفتن یه همچین کسانی غیبتشون هم اشکال نداره، چون تجاهر به فسق کردن، یعنی فسقشون و گناهشون رو علنی کردن. اگه نسبت به اون گناهشون کسی غیبت بکنه این غیبت نیست، اصلا گناهی نداره. بنابراین کسی که آبروی خودش رو اصلا در صدد نیست که حفظ بکنه، خودش اینجا پرده از آبروی خودش برداشته یا آبروی دیگران رو تو دنیا میبره. آدمایی که آبروریز هستن تو دنیا پرده عیب دیگران رو بالا میزنن و آبروی دیگران رو میبرن، اینا بترسن که روز قیامت پرده ها بره بالا از خودشون. خدا ستاریتش رو نسبت به اینها، این دو دسته رو این جهت میگیره. بنابراین تو بعضی از مواقف قیامت هست که دیگه سوال نمیشه از این که از این جهت که باطنها میاد رو. لذا هیچ منافاتی نیست که بعضی از آیات قرآن میگه سوال میشه، بعضی میگه سوال نمیشه. اینو با هم منافاتی
مواقف با
مواقف فرق میکنه، افراد با هم فرق میکنن. بعضیا اصلا نیازی نیست این سوال و جواب و گفتگو باهاشون بشه، بعضیا چرا. اینها دیگه اموری است که بله
گفتید. آقا خدا خیرتون بده. یه خورده تکان دهنده است که واقعا مسیر حساسیه و از همین جا باید خودمون رو تجهیز بکنیم بر اون وقت. سعدی چقدر خوب گفت که خرما نتوان خورد از این خار که کشتیم. دیبا نتوان بافت از این پشم کرشتیم، بر لوح معاصی خط عذری نکشیدیم، پهلوی کبائر حسناتی ننوشتیم. و این بیت آخرش من خیلی دوست دارم، که ما کشته نفسیم بسا وقت که براید از ما به قیامت که چرا نفس نکشتیم. خیلی خوب، برنامه رو منور بکنیم به نور قرآن و انشالله به برکت این آیات نورانی بهترین زندگی و بهترین آخرت نصیبتون باشه انشالله. آیات پایانی سوره طور رو با هم تلاوت میکنیم، باز میگردیم با احترام همراه شما و در کنار شما. خواهش میکنم هیچ جا نرید، با حاجای عالی در ادامه همراهتون خواهیم بود. بفهمید. اللهم صلی علی محمد و آل محمد. اللهم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون أم لهم سلم يستمعون فيه فليأت مستمعهم بسلطان مبين أم له البنات ولكم البنون أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون أم لهم إله غير الله سبحان الله عما يشركون وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مركوب فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل. صلوات و درود خدا بر حضرت محمد مصطفی و خاندان پاکش. ان شاء الله زندگیتون منوره به نور قرآن باشه. یک نکته این صفحه بشنویم حاج علی عزیز.
بله. جناب شهید، آیات آخر سوره مبارکه طور آیه 48 و 49 یه فرمولی رو در اختیار میگذاره، خیلی زیباست. اون کسانی که میخوان استقامت داشته باشن تو زندگی، هم استقامت و صبر داشته باشن در مقابل تقدیراتی که براشون به هر حال به وجود میاد، گاهی موقع ها حالا بلاها، مصائب و سختی هاست که لازمه عالم دنیا اینه، هم در رابطه با بعضی از دستورات الهی، بالاخره مثلا فرض کنید اگه بخواد واجبی رو انجام بده به هر حال باید استقامت داشته باشه که بتونه اون واجب رو پاش وایسه، حرامی رو ترک بکنه، صبور باید باشه. خدا یه فرمولی رو اینجا بیان میکنه برای صبر کردن. اول به پیغمبر اکرم بفهمید وصبر لحکم ربک، رسول ما در مقابل حکم خدای خودت و پروردگار خودت صبر داشته باش، هم حکم تکوینی خدا یعنی اون مقدرات الهی، هم حکم تشریعی خدا یعنی دستورات خدا، استقامت کن. بعد خدا میفرماید که اگه میخوای استقامت بکنی یه چیزی رو در نظر بگیر، فانک به اعیوننا، تو جلو چشم مایی،
داریم
میبینیمت. خیلی این قشنگه. اگه کسی اینو باور بکنه که خدا داره میبینه آدم رو، اگه تو سختی هست خدا داره میبینتت، اگه تو مشکلی قرار گرفتی، اگر مراقبت از چشم برات سخت، جوانی که گاهی موقع هم میان آجا برای ما سخت میشه مراقبت از چشم، یه چشمی داره تو رو نگاه میکنه، یه چشم مهربان، جلو اون چشم هستی، این باعث میشه که تشویق بشی. اگر توی بلا و مصیبتی هستی، ببینید امام حسین علیه السلام اون موقعی که شیرخوارش تیر خورد فرمود هونون علی یا هون علی ما نزل بی انهو به این الله، اون چیزی که بر من صادم میکنه این مصیبت سنگین، خیلی مصیبت سنگین بود برای امام حسین، خیلی سنگین بود. فرمود اون چیزی که بر من این مصیبت سنگین رو صادم میکنه این که خدا داره میبینه، خدا داره میبینه. منتها اگه میخوای این تو همیشه زندگیت تو باورت باشه که خدا داره میبینه، دنبالش میگه، بفهمید و سبح به حمد ربک حین تقوم و من اللیل فسبح و ادبار النجوم، اهل ذکر باش، یه مقدار مناجات داشته باش. اون موقعی که بلند میشی، روز بلند میشی برای حرکت، از هر جلسه ای که بلند میشی خدا رو یاد کن. پیغمبر اکرم از هر مجلسی که بلند میشد میگفت سبحانک اللهم و بحمدک، یه تسبیح و یه حمد خدا رو میگفت که دستور آیه است. بعد میفرمود فانه کفارتون للمجلس، این حمد و تسبیح کفاره این مجلسه که اگه احیانا به بیهوده گذشت، البته مجلس پیغمبر که اینو به بیهودگی نمیگذره، درسشه که اگه به بیهوده گذشت لغوی بود توش، اون آخر یه سبحان الله و الحمدلله آخر هر جلسه ای اگر آدم بگه پیش خودشا، فانه کفارتون للمجلس، هر موقع بلند میشی یاد خدا کن، یه تسبیح و تحمیدی بکن و من اللیل فسبحه، تو شبم بلند شو یه تسبیحی بکن، که مفسرین گفتن این تو شب بلند شو، بعضی از شب رو اشاره به نماز شب هستش، و ادبار النجوم، اون موقع که ستاره ها یواش یواش دارن افول میکنن یعنی طلوع فجر، یعنی اون موقع هم بیدار باشه تسبیحی بکن. اگر آدم بخواد صبور باشه و اینو یاد داشته باشه که همیشه در چشم خداست و این استقامتش در هم نشکنه، اهل ذکر و مناجات.
بسیار خوب، خیلی خوب، اینم نکته دقیق و ظریفی بود، خیلی ممنون، متشکرم ازتون. جای عالی. تو صحبت‌های جای عالی ما شنیدیم که وقتی که به مواقف میرسیم باید جواب پس بدیم و در هر موقفی یکی از اعمال ویژه‌ای که بارها و بارها ما به استفاره شدیم ازمون خواهند پرسید، اشاره کردم مثل نماز، مثل صله رحم، مثل روزه و اعمالی از این قبیل که در هر موقفی باید ما در موردشون پاسخ پس بدیم و جواب بدیم. میگم اونجا بهتر نیست این مواقف رو ما بشناسیم اگر قراره که از همین جا ما جوابی داشته باشیم برای اون مواقف، و اگر قراره از اینجا خودمون رو تجهیز بکنیم این مواقف رو اگر بشناسیم فکر میکنم میتونیم تدارک اون جواب رو هم ببینیم.
حتما همینجوره جناب شریعتی، حتما همینجور هستش. اگر خاطر شریفون باشه ما قبلا میگفتیم که 50 موقف در روایت اومده، 50 ایستگاه، در واقع 50 تا دادگاهه که تو هر کدوم یه چیز رو بررسی میکنن، همون عقبات و گردنه هایی است که همش هم رو صراطه، تو این محل گذر ماست تا رسیدن ان شاء الله به بهشت، همش رو صراطه که آدم باید اینها رو بگذرونه. اگه احیانا کوتاهی تو اعمالش کرده اونجا جبران بشه، تطهیر بشه تا انشالله بتونه عبور بکنه. 50 تا موقفی که مرحوم شیخ صدوق این عالم بزرگوار، ایشون فرموده که هر کدوم از این ایستگاه ها و مواقفی که سوال میکنن یه وظیفه از وظائف و تکالیف الهی و انسانی بوده که رو دوش ما اینجا بوده. تو انسانی، تو مسلمانی، بالاخره اون تکلیفی که به عهدت بوده چیکارش کردی؟ این باید یه جا بررسی بشه. لذا تو اون مواقف از عقاید، یکی از مواقف عقایده، بالاخره باید این عقیده رو، عقیده حق رو داشته باشی. یکی از مواقف روزه است، یکی نماز، یکی حج، یکی خمس، یکی زکات، یکی صله رحم، یکی امانت، یکی حق الناس هستش، یکی نعمت هاست، نعمت هاست، عمرت، جوانیت، اموالت، فرزندانت، این سلامتیت، این نعمت ها که با آدم داده شده که نعمت ها قابل حد و حصر نیستش، به هر حال یه تعدادی از اون بزرگترین نعمت ها به خصوص مورد سوال قرار میگیره. حالا این که این 50 موقف کدوم دادگاه و کدوم موقف اولین موقف ما چه چیزی هست و از چی میپرسن، این تو روایات مختلفه. تو بعضی از روایات، من برای که فضای روایات رو دوستان بدونن یه اشاره میکنم، تو بعضی از روایات هستش که اول چیزی که سوال میکنن اعتقاداته. اول ما یسأل عنه العبد یوم القیامه، اول چیزی که ازش سوال میکنن الشهاده، شهادت به وحدانیت خدا، به توحید، و نبوه به پیغمبر اکرم، و موالات علی ابن ابی طالب علیه السلام و ولایت. این تو بعضی از روایات داره که اولین چیزی که سوال میکنن و اولین موقف اینه. تو بعضی دیگه از روایات که حتما همه دوستان اینو شنیدن، این که اولی چیزی که سوال میکنم نمازه.
فاین قبلت قبل
ما اول ما یه حاسبه به العبد از صلات، فاین قبلت قبل ما سبه ها، اگه قبول کردم بقیه هم قبول میشه. تو بعضی از روایات داره که بنده خدا در صراط قدم از قدم بر نمیداره و حرکت نمیکنه مگر اینکه از چهار چیز ازش سوال میکنن، که من فقط این روایتشون خیلی
بله،
زیباست.
بله بفهم.
عرض میکنم روایت از پیغمبر اکرم هستش که فرمود لا تزول قدم عبد یوم القیامه، شخص روز قیامت حرکتی نمیکنه حتی یسأل عن اربع، مگر اینکه از چهار چیز ازش سوال میشه. عن عمره فیما افناه، عمرش که سرمایه بزرگش و شاید به یک معنا تنها سرمایه است که شما میتونی باهاش کاسبی کنی تو این دنیا. ما چیز دیگه اگه عمر داشته باشیم دیگه کاسبی آخرتمون و توش آخرت از کجا برداری؟ همین عمری که گاهی موقع سخاوتمندانه خیلیش رو از دست میدیم و نسبت به او بخل نمیورزیم. جایی که آدم باید بخل بورزه اینجاست. بخل تو اموال در راه خدا و امثال اینا بده، اما نسبت به عمرش آدم بخیل باشه این چیز بدی نیست. لحظه لحظه ای که از عمر آدم میره، لحظه لحظه خود آدمی که داره میره و هدر میره. فخر رازی تو تفسیر کبیرش میگه من داشتم تابستان گرمی بود از جای عبور میکردم، دیدم یک شخصی داره یخ میفروشه، اینجوری فریاد میزنه که ایها الناس ارحموا من یذوب رأس ماله، رحم بکنید به کسی که سرمایش داره آب میشه، بیاید بخرید. فخر رازی میگه من همونجا فهمیدم تفسیر سوره والعصر همینه که قسم به زمان میخوره خدا
که
ان الانسان لفی خسر، انسان داره هی آب میشه، هی داره کم میشه ازش، اونی که عمرش مراقب نیست. الا الذين امنوا وعملوا الصالحات، مگر اونایی که مراقبت دارن که بر سرمایه میافزاین. به هر حال این عمر رو ازش سوال میکنن. دومین چیز پیغمبر فرمود و ان شبابه فیما ابلاه، از جوانی درسته که بخشی و پاره از عمره، اما بخشی از عمره که خیلی حساسه، لذا جداگانه ازش سوال میکنن. چون تمام شخصیت انسان، تربیت انسان، علم انسان، معرفت انسان معمولا پایه‌هاش تو جوانی شکل میگیره و اونجا هستش که هر کی هر کاری کرده
اونجا پاک بودن مهمه.
بله بله، بسیار مهم هستش. خیلی از بزرگانی که زحمت کشیدن، واقعا شما نگاه میکنید زحمت علمی و اخلاقی، کاراشون رو تو جوانی کردن. البته معنیش این نیست که کسی ناامید باشه، تا لحظه آخری که کسی تو این دنیا هست قابل جبرانه، قابل عوض شدنه. انسان سنگ نیست که تغییر پذیر نباشه، اما سخت میشه کار دیگه برش، لذا تو جوانی. یکی از شاگردان مرحوم علامه طباطبایی، من خودم ازشون شنیدم، ایشون میگفت که علامه طباطبایی میفرمود ما تو نجف جوونیامون که درس میخوندیم، 12 سالی که من نجف بودم 12 روز تعطیل داشتم فقط، یعنی هر سال یک روز، روز عاشورا فقط. اونم علامه طباطبایی میفرمود که روز عاشورایی بود من درس خوندم و احساس کردم سرم درد میگیره، از این جهت بود که فهمیدم نباید درس بخونم، روز عاشورا رو باید عزاداری بکنم. بعد یه ایامی بود که پزشک به ایشون گفته بود که دیگه مطالعه نکنید، ایشون همون موقعی که دیگه پزشک بهشون گفت دیگه مطالعه نکنید و دیگه کار سنگین نداشته باشید، از اون به بعد بود 20 جلد المیزان رو نوشت. این 20 جلد تفسیر رو اون موقع خودشون میفهمید بیکاری برای من از مرگ بدتر، استفاده کردن از جوانیشون. این دو
مکمتر از یک دقیقه.
بله بله. سومین چیزی که سوال میکنن از مال هست، که از کجا در آوردی و کجا مصرف کردی. چهارمین چیزی که سوال میکنن ان حبنا اهل البیت، از محبت ما اهل بیت. من فقط یه نکته عرض میکنم و اون این که از مجموع روایات برمیاد که مهمترین چیز عبارت است از همون اعتقادات انسان، لذا اولین چیزی که در قیامت سوال میشه مسئله اعتقادات از ولایت هست، از شهادتین و توحید و نبوت. اون وقت وقتی نوبت از اعتقادات به اعمال رسید، اولین عمل نمازه. نماز که اولین چیزه، یعنی اولین عمله تو فروع دین.
بله.
بلا اول از اعتقادات.
خیلی ممنون، سپاسگزارم ازتون. چقدر خوبه برای اون روز امان بخوایم از خداوند بزرگ و مهربان و هم نوا بشیم و هم کلام بشیم با امیرالمؤمنین و از خداوند امان بخوایم برای روزی که یوم لا ینفع المال ولا بنون.
یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم وأسألك الأمان يوم يعد الظالم على يده يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا وأسألك الأمان يوم يعرف المجرمون يؤخذ بالنواسي بلدان وأسألك الأمان يوم لا يجزي والد عن ولد ولا مولود وجاز عن والده شيئا